الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. شب اول ماه ذی‌قعده، زادروز میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، آغاز دهه کرامت و در آستانه میلاد با سعادت سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه افضل التحیت و ثنا. مع الاسف ما اطلاع چندانی از زندگی حضرت معصومه سلام الله علیها به ویژه قبل از آمدنشون به ایران نداریم، به دلیل اینکه تاریخ قاصر است از انعکاس زندگی این بزرگواران. حضرت معصومه که خواهر امام است و فرزند امام و طبیعتاً به اندازه امام مورد توجه و زیر نظر نبوده است که بخوان زندگیش رو انعکاس بدن. خود امام که مرکز بوده، قطب بوده، حجت خداست. خود ائمه معصومین شما نگاه کنید، گاهی شهادتشون که باید یه تأثیری در عالم داشته باشه و همینطور هم است، همگان قاعدتاً خیلی ها مطلع می شدن، اما اختلافی است. الان می بینید شما گاهی در مورد بعضی ائمه دو تا سه تا نقل داریم راجع به شهادتش. خود زهرای مرضیه سلام الله علیها، یگان یادگار پیامبر گرامی اسلام، تقریبا سه تا نقل راجع به شهادتش هست، هم جماد الاولا، هم جماد الثانی، هم عامه که ماه رمضان نقل کرد. یا خود امام مجتبی علیه السلام، سبط النبی، شخصیتی که بالاخره مدتی خلافت داشته، مطرح بوده، دو تا روایت درباره شهادتش، هم هفتم صفر هم 28 صفر. طبیعی است که ما خیلی از چیزها رو ندانیم. شما ببینید وجود مقدس امام حسین 20 سال بعد از امیرالمومنین در مدینه زندگی کرد. حالا ما غالبا از امام حسین در قالب عاشورای تاریخی رو نقل میکنیم، اما واقعا این 20 سالی که بعد از امیرالمومنین ایشون در مدینه بوده، از سال 41 تا 61، باید ده ها جلد حدیث، تفسیر، احکام، مبانی دینی، مباحث اعتقادی باشه. کجاست؟ همه کلمات امام حسین رو که جمع کنید به یک جلد نمیرسه. چرا؟ چون طبیعیست کسانی که خود شخصیت رو کشتن کلماتش هم از بین ببرن، اجازه ندن که این کلمات مطرح بشه و اجازه ندن که این کلمات دنیا رو و مسلمان‌ها رو و مردم رو اونگونه که میبایست بهرمند کنه. طبیعی است این انتظار نباشد خیلی که ما از زندگی حضرت معصومه چرا چیزی نمیدانیم. واقعا نمیدانیم. 28 سالشون در مدینه زندگی کرد، چون 10 سال داشت پدر بزرگوارش به شهادت رسید، 18 سالم بعد از شهادت پدرش در مدینه که مجموعاً 28 سال عمر با برکتشه. یه چند تا روایت از ایشون نقل شده به واسطه که فاطمه معصومه سلام الله علیها از پدر بزرگوارش و آبای بزرگوارش نقل کرد، و بیشتر همین آمدن ایشون رو به ایران و سفر چند روزش رو به این سرزمین ما در تاریخ میدانیم. حالا تو همین 17-18 روزی هم که اینجا بوده، کیا ملاقات رفتن، حضرت چی فرموده، چه مطالبی بوده، اصلا چطور حضرت از دنیا رفته، اینا مبهمه. بعضی معتقدن حضرت رو به شهادت رسوندن، بعضی معتقدن مرگ طبیعی بوده. اینا همه در حاله ای از ابهام است. ما شاید عمده ترین چیزی که درباره حضرت معصوم سلام الله علیها داریم سفارش های چند امام معصوم به زیارت ایشونه. و ما امام زاده تو عالم زیاد داریم، اما همه اینطور نیستن که امام معصوم به خصوص درباره شون سفارش کرده باشه. مثلا عبدالعظیم حسنی یکی از ایناست، کسیست که امام هادی به خصوص در موردش سفارش کرد و به او میفرمود انت ولینا حقا، تو واقعا ما رو میخوای، دوستدار واقعی، یا ابل قاسم مرحبا بک. هر وقت عبدالعظیم حسنی میامد امام هادی او رو اسم صدا نمیزد، ابل قاسم با کنیه، مرحبا بک یا ابل قاسم. یکی از این شخصیت ها امامزاده هایی که درباره اش روایت داریم ابوالفضل عباس، ایشون هم امام سجاد، امام صادق، خود امام حسین مدح کردن، تعریف کردن. یکی از اونا هم وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است. این یک مطلب، یعنی سفارش هایی که به زیارتش کردن، و دوم این زیارت نامه ای که رسیده، که حالا بعضی ها اعتقادشون است که این زیارت هم مال امامه، بعضی میگن نه اصل سفارش به زیارت از امام، ولی زیارت نامه مال امام نیست. ولی بعضی بزرگان معتقدن حتی الفاظ زیارت هم القاء امام معصوم هست. خب شما ببینید، من اگر بخوام یه دو سه تا از ویژگی هایشون رو بگم و بعدم یه فرازی از زیارت نامش رو معنا کنم، از این ویژگی شروع میکنم. یک، ولایت پذیری حضرت معصوم. این خیلی مهمه. ما در طول تاریخ زنانی داشتیم، من به مردها نمیخوام وارد بشم، اون بحث مردها رو داشته باشم، الان بحث خانوم هاست، چون بحث ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها است. میخوام از خانوم های تو تاریخ بگم که اینها ولایت پذیر بودن. ببینید شما عزیزان، از خود موسی بن عمران شما ببینید، مدافع موسی و اول ولایت پذیر در کنار موسی مادر و خواهرش و همسر فرعونه. سه تا زن در کنار حضرت موسی به عنوان ولایت پذیر میمانند: مادر، خواهر، همسر فرعون، آسیه. بیاید سراغ حضرت عیسی، اولین مدافعش مریم است، مادر. ولایت پذیری حضرت مریم نسبت به حضرت عیسی تقریبا تو همه حرکت ها ما یه همچین موردی رو داریم. بیاید جلوتر، خود رسول گرامی اسلام اول مدافع زنی که از او حمایت میکنه خدیجه کبراست، مالشو میده، ثروتشو میده، دفاع میکنه. ببینید اینا رو میشمارم تا برسم به حضرت معصومه. بیاید جلوتر، وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها در مورد امیر المومنین که اول شهیده ولایت، وای میسته کنار امیر المومنین، عرضه میداره ان کنت فی خیرن کنتو معک، ان کنت فی شرن کنتو معک، هر موضعی که تو برداری من دفاع میکنم، ولو موضع تو از نظر بعضیا غلط باشه، شر بدونن، ولو موضع تو رو بعضیا نپسندن، من هر کجا تو گام بذاری پای جای پای تو پا میگذارم. آخرم در همین راه جان داد. شما یه نگاهی بکنید به زندگی حضرت زهرا، من اینو دنبال کردم یه وقتی، تمام خطبه ها و سخنرانی هایی که تقریبا بعد از رحلت پیامبر اکرم داره، یه جوری توش دفاع کرده از امیرالمومنین. زنای مدینه اومدن عیادت حضرت زهرا، تا وارد شدن حالشو پرسیدن، خب حضرت مجروح بود، درد داشت، بیمار بود، بعد از رحلت پیغمبر نوشتن فاطمه لاغر شده بود مثل شبح. شبح یعنی کسی نگاه میکرد انقدر حجم نداشت بدن که تو بستر معلوم باشه، انقدر لاغر شده بود. لم یزل بعد ابیها ناهلت الجسم باکیت العین محترقت القلب، یعنی بعد از پدر روز به روز تحلیل میرفت. اومدن احوالشو پرسیدن، نفرمود چمه، فرمود من لذی نقمو من ابل حسن. شما سوال منو جواب بدید، چرا علی رو تنها گذاشتید؟ چرا از علی بریدید؟ چرا اون رو رها کردید؟ این دفاع از حضرتم. خانمی که همه شما شنیدید نامحرم نابینا رو ازش دوری میکنه، اما به خاطر دفاع از امیرالمومنین 40 شب در خونه مهاجر و انصار میره، مسجد میاد خطبه میخونه، در مقابل کسانی میسته که روی دیدن اینها رو نداشت، روی حرف زدنشون نداشت. زهرا کجا و خلیفه اول کجا؟ او بیاد در مقابل او دفاع کنه، حرف بزنه، چون دفاع از امیرالمومنین میاد. فریاد میزند افمن یهدی الالحق، این آیه کرده زهرا در مقابل خلیفه اول خواهد. آیا جناب خلیفه کسی که هدایت شده میتونه جامعه رو هدایت کنه، یا کسی که خودش نیاز به هدایت داره؟ آقا شما مریضی سراغ پزشک متخصص میری، یا سراغ یک دانشجوی که هنوز دیپلم نگرفته، دانش آموزی که هنوز دیپلم نگرفته، یا نه سراغ یه آدم بیسواد؟ این روشن است، انسان امام هدایت رو بر نمی کنه سراغ غیر هدایت بره. فریاد زد در مقابلشون، فرمود کاری که شما کردی مثل این میموند، خیلی زیباست این جمله، فرمود مثل این میموند که یه پرندهی رو بالش رو قیچی کنی، با دمش پرتش کنی هوا، بگی پرواز کن. کدام پرنده با دم پرواز میکنی؟ کدام هواپیما دوتا بالش رو جدا کنن میتونه بلند بشه؟ کدام پرنده دوتا بالش رو از بیخ قیچی کنی میفته، از راه نمیتونه بره، با دم نمیشه پرواز کرد؟ فرمود شما بال اسلام که علی بود قیچی کردید، حالا به این پرنده میگید با دمت بلند شو، این پرنده نمیتونه بلند شه. پرنده اسلام زمین خورد، از توش کربلا بیرون اومد با اون کشته ها، از توش حادثه مدینه بیرون اومد، 4-5 هزار کشته تو مدینه داد، تو واقعه حره بعد از کربلا، از توش خرابی کعبه اومد، از حادثه حذف امیرالمومنین تا سال 132 هجری بنی امیه حکومت کردن که بعضی از اینا تو حوض شراب میرفتن، اونقدر شراب میخوردن حوض میامد پایین. ولید ابن عبدالملک، سلیمان ابن عبدالملک، آدم های عیاش، شرابخور، آدم های بیدین. این ثمره همون حسد دیگه، این همون پرندهی که خواستید با دمش بلند بشه. بعد از بنی امیه، بنی عباس تا چند قرن بر گرده اسلام تاختن. کیا؟ متوکل، معتز، معتمد، آدم های خوشگذرون، عیاش، حرومخور، شرابخور. اینا دیگه نتیجه بریدن بال اسلام دو دولت بنی امیه و بنی عباس که تا 132 زمان امام صادق، آخرین حکومت بنی امیه بروان اماره و بعدش هم چند قرن بنی عباس. برادران عزیز، خواهران گرامی، ببین چی میخوام عرض کنم. ولایت پذیری در میان زنان، مادر و خواهر موسی نسبت به موسی، مریم نسبت به عیسی، خدیجه نسبت به رسول الله، زهرای مرضیه نسبت به امیرالمومنین، زینب کبرا نسبت به امام حسین، ولایت پذیری زینب نیست؟ خواهری که طاقت نداره زخم دست برادر رو ببینه، زیر تیغ برادر رو دیده، زیر شمشیر، اما تا بهش میگه ارجعی، برگرد، میگه چشم، برمیگرده دیگه از خیمه بیرون نمیده. امر داداشه، امر امامه. خواهری که طاقت دوری برادر نداره، تا شب عاشورا بهش میفرماید صبور باش. عرضه میدارد صبر رو به عجز در میارم، اون چنان صبر میکنم که صبر به عجز در بیارم. این ولایت پذیری دیگه. حالا بیاید حضرت معصومه سلام الله علیه، ما که از زندگی ایشون خبر نداریم، اما همینقدر میدانیم موسی بن جعفر نوشتن تا 37 اولاد داشت. علت چمین بود؟ بنی عباس میخواستن نسل امام کاظم رو قطع کنن، میخواستن اجازه ندن فرزندان امام تو جامعه باشن، برعکس خداوند بهشون، اتفاقا امام رضا یه اولاد بیشتر نداره، فقط امام جواد. بعضی ائمه ما کم اولادن، مثل خود امام عسکری، مثل خود امام هشتم علی ابن موسی رضا، خدا تا 48 سالگی به امام رضا اولاد نداد. 48 سالگی خدا یه فرزند داشت. خب فرزندان متعدد داره موسی بن جعفر، دختر و پسر. چرا ایشون را افتاده از مدینه اومده ایران؟ میتونست اگه فقط محبت برادر باشه، برادرهای دیگه هم بودن تو مدینه، درسته با مادر یکی هستن از امام رضا، ولی این صرف دوستی نیست، این ولایت پذیریست که یک زن، یک زنی که به ظاهر تنهاست، خودم میشه با یه عده را میفته. خب مسیرهای حالا که مسیرهای سابق مثل امروز نبوده. حرکت یک زن از مدینه تا توس که اومد به قصد مرگ و توس خیلی راهه، یکی یکی این شهرها رو طی میکنه برای ولایت پذیری. عزیزان من، برادران، جوانهای گرامی، اولین درسی که ما از زندگی حضرت معصومه میگیریم درس ولایت پذیری است. مطیع امام زمان باشیم. اگر از ما خواستن عمل کنیم، عمل کنیم. اگه خواستن قلوب نکنیم، قلوب نکنیم. اگه خواستن چیزی به اونا نسبت ندیم که راضی نیستن، نسبت ندیم. ببینیم از ما چی خواستن؟ ولایت. اگر ولی خدا ما داشتیم در میان ائمه، خوب دقت بفرمایید، گاهی طرف بچه‌ای به دنیا اومده، ازش اومده خدمت امام، آقا اسمشو چی بذارم؟ آقا مثلا یه اسم گفته که اسم یکی از خلفای مثلا اهل سنت، بچه شیعه دوست داره اسمش علی بذاره، اسم حسن بذاره، اسم حسین بذاره. گرچه حالا خود این اسمهای ائمه ما در میان فرقه های غیر شیعه هم از اسمهای دیگه بیشتره، یعنی انقدر که اسم ائمه هست اسمهای دیگه نیست. آقا بهش فرمود نه، فقط برو اسمشو این بذار. ناراحت شد، ولی ولایت پذیری معناش نه. مد به خانومش رو آقا فرمونده اسم بچه رو امام رضا فرمونده فلان اسم بذار. بابا من اسم بچه رو علی گذاشتم. آقا فرمود اسمو عوض کن به اسم خلیفه دوم. اسمو عوض کن. بعد معلوم شد حکومت ایشونو تحت نظر داره، میخواستن به عنوان اینکه شیعه از دستگیرش کنن مأمور فرستادن، سوال کرد اسم بچه رو چی گذاشتید؟ فلان اسم گذاشتیم. گفت خب الحمدلله، معلوم میشه به شما نسبت تشیع داده بوده. به این شکل امام خونش رو حفظ کرد، جانش رو حفظ کرد. این مطیع بودن منظور اینه، پیرو بودن. یونس ابن عبدالرحمن اومد بشه امام رضا، گفت آقا مردم پشت سر حرف میزنن، مسخرم میکنن. یکی دیگه اومد خدمت امام صادق، آقا به من میگن رافضی، به من میگن شیعه جعفری، بعضی به من ناسزا میگن به خاطر شیعه بودنه. فرمود ما از شما راضی هستیم، صبر کنید، تحمل کنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، در این موجی که امروز علیه شیعه است، در این موجی که امروز علیه اهل بیت، در این موجی که امروز علیه مبانی ولایت، یک مؤمن ولایت پذیر باید عین مشی ائمه حرکت کنه. ببینه امیرالمومنین چه میکرد، امام صادق چه میکرد. خب اینا خود امام صادق که چند روزی از شهادتش نمیگذره تو چه جوی بوده؟ دور تا دورش زنادقه، یعنی کافرها، اهل سنت، متصوفه، اینا بودن دور امام صادق، یعنی تو اطراف مدینه، تو شهر مدینه، قلات، یعنی قالیانی که امام رو علیه عزب الله خدا میخوندن، پیغمبر میخوندن، میگفتن امام مثل پیامبر، یعنی او رو نبی میخوندن. امام هم با تندروا برخورد داره، هم با کندروا برخورد داره، هم با صوفیا، هم با اهل سنت. چجور برخورد میکرد که همه ازش تعریف میکرد؟ اخلاقش، روشش. جوانای عزیز، امام صادق فرمود شیعه های ما سه تا علامت دارن. یکی نماز اول وقت، امتحن و شیعتنا عند الثلاث، شیعه های ما رو سه جا امتحان کن. نشه یه وقت اون غیر شیعه نمازش تو مسجد الحرام، تو مسجد النبی، تو مشهد میاد، اول وقت ما من تو بازار و خیابانم. برمون شیعیان ما نمازشون اول وقته. دوم مواسات دارن، به هم میرسن، مشکل همو حل میکنن، بار از رو دوش هم بر میدارن. و سوم فرمود رازدارن، سر نگه میدارن، اسرار ما اهل بیت رو حفظ میکنن، تقیه دارن، اجازه نمیدن، حرکتی نمیکنن که مردم به شیعه و ائمه خدای نکرده بدبین بشن. خب این یک ویژگی حضرت معصومه سلام الله علیها فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. ویژگی ولایت پذیری. یه نکته دیگم بگم و بحث رو جمع کنم و شما رو خسته نکنم. مطلب دومی که من میخوام عرض کنم یه فراز از زیارت حضرت معصوم است. من خودم این فراز رو خیلی دوست دارم. گاهی هم اگر یادم باشه تو سجده آخر نماز میخوانم این فراز رو، یا تو قنوت میخوانم. در زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها که جوانای عزیز، برادران عزیز، خواهران گرامی، بیشتر به زیارت حضرت معصومه اهمیت بده. یکی از علمایی که الان هست تو قمه، ایشون میفرمود من چشم درد داشتم، تو پرانتز میگم تا برسم به اون فراز زیارت، چشم درد داشتم، مدت ها نمیتونستم وضو بگیرم، تیمم میکردم، خیلی ناراحت بودم از این که گفتن آب برای چشم ضرر داره، پوست به تیمم نمیتونی انجام. ایشون میفرمود یک شب متوسل شدم به حضرت رضا سلام الله علیها. ایشون نوشته این مطلب رو هم خودشون، از آقا خواستم کمک کنه من این چشم خوب بشه برای وضو، بتونم وضو بگیرم، آب استفاده کنم. شب حضرت رضا رو به خواب دیدم، فرمودن از فردا وضو بگیر، آب دیگه برات ضرر نداره. بعد فرمودن شما که قمید چرا زیارت خواهر ما کم میرید، چرا زیارت خواهر ما کم میرید. ایشون میگه من آمدم بگم درس داریم، بحث داریم، ولی خودم خجالت کشیدم درس و بحث. یا زیارت به قول یکی از ما میگن بسین اتوبوسا که ساعت میذارن پلیس رو، برید روز یه بار دو بار حرم، هفته دو سه بار حرم، یه ساعت بزن بیا بیرون، اسم تو جز ظاهرا کن. ملا صدرا از کهک قم میآمد کنار حرم حضرت معصومه، مشکل فلسفیشو حل میکرد و میرفت. نورانیت پیدا میکنه انسان. متاسفانه یکی از آفتهایی که زیارت زندگی تو شهرهای زیارتی داره همین، آدم نه اینکه نزدیک قافله، ما مشهد تیمش سه بار بریم زیارت. من امسال به راننده تو مشهد راننده سواری گفتم خوش به حالتون شما مشهد، دو خوش به حال شما، شما یه ما حرم نرفتید، شما حداقل این ده روز که میاد سه بار حرم میرید، روز دو بار حرم میرید، شما یه ما حرم ندونستم. گاهی انسان غافل میشه از این جنبه و از این جهت. خدا رحمت کنه حضرت آیت الله وجدانی، من خدمت ایشون لمعه میخواندم 20 سال پیش، شاید 22 سال پیش، سال 64 ایشون تو این حسینی آیت الله مرعشی درس میگفت. خودش فرمود پهلوم درد گرفت، کمرم درد گرفت شدید، که از درد ناتوان شدم، هر پزشکی هم رفتم فایده نکرد. ایشون میفرمود یک روز آمدم تو این خیابان آستانه، دسته میرفت تو حرم. آقای وجدانی خیلی ها میشناختن، از شخصیت آقای بود که طلبه ها لاغل اکثرا از درس ایشون استفاده کردن، الان هم کتاب ها و آثارش هست، هم نوارهای درسش هست، ساله های ایشون در حوزه درس کن. میفرمود اومدم یواش یواش تو این دسته عزادارا و عبا و عمامه و قبا و شروع کردم سینه دادن و اومدم تو سن، اینا شور گرفتن، منم شور گرفتن. میگفت دیگه حالمو نفهمیدم، یه لحظه وقت چشمو باز کردم، دیدم افتادم یه گوشه توی حرم، عبا ندارم، عمامه ندارم، خود ایشون سر دست من از خودش شنیده. در یک لحظه ایشون میفرمود نفهمیدم خواب بودم یا بیدار، تعبیر خود ایشون بود، گفت بین الیقظه و النوم، نفهمیدم خواب بودم یا بیدار. یه وقت دیدم یه خانم مجلله وارد حرم حضرت معصومه سلام الله علیها شد، در حالی که دست به پهلو داشت، این تعبیر ایشون. و مردم میگفتن، عده‌ای میگفتن برید کنار، زهرای مرضیه سلام الله علیها آمده زیارت حضرت معصومه، این تعبیر ایشان. که میفرمود وقتی به هوش اومدم دیدم خادما دور منو گرفتن، گفتن شیخ چی شده، عواد عمامت، گفتم ولم کنید به حال خودم باشم. ایشون میفرمود اون درد دیگه مرتفع شد، من دیگه اون درد رو احساس نکردم و خوب شد. و از این آمدن حضرت زهرا به زیارت تأیید بر این که باید ما بیشتر توجه کنیم و بیشتر عنایت به زیارت حضرت معصومه داشته باشیم. جوانای عزیز، این زیارت ها شارژه، آدم شارژ میکنه، آدم رو زمینه میده. البته کار شارژ اینه که یه چیزی باید در وجود انسان باشه تقویتش کنه. اگه تمام تقویت‌های برق هم جمع کنی، برق مرکزی قطع باشه نمیتونن تقویت کنن. کار تقویت و شارژ اینه برق ضعیف و قوی کنه. اگر یه نوری در دل انسان باشه، یه معنویتی باشه که همه شما دارید، اگر یه ارتباطی باشه، این زیارت اونو تقویت میکنه. اینی که داریم برید زیارت، عارفاً به حقها وجبت له الجنه، کسی بره زیارت دلیلش اینه. اون فرازی که من گفتم میخوام نقل کنم این است، میگیم لا تسلب منی. خوب دقت کنید، من خیلی از این فراز خودم خوشم میاد. تو زیارت حضرت معصومه میگیم لا تسلب منی ما انا فیه. ترجمه کنم، یعنی خدایا از ما نگیر اون چیزایی رو که داریم. لا تسلب منی ما انا، این همه دین تو عالمه، ما مسلمانیم. این همه مذهب تو اسلامه، ما شیعیم. این همه شهر تو این دنیاست، ما تو قومیم. این همه بفرمایید که زمینه فراهمه، در زمانهای مختلف قاجار آمده، پهلوی آمده، ارزم به حضور شما صفوی ها. ما تو زمان حکومت دینی هستیم، تو زمان حکومت ولی یه فقیه متدین و مؤمن هستیم. شکر دیگه، آقا شیعه هستم، مسلمان هستم، تو شهر قم هستم، تو زمان حکومت دینی هستم. اگه میخواستیم ترکیه زندگی کنیم با اون وضع تلویزیون و با اون وضع لایک چه میخواستیم بکنیم؟ ولذا اینا شکر داره. اومد ابو هاشم جعفری پیش امامش هادی گله کنه از وضع مالیش، یه خونه رزش به هم ریخته بود. آقا بهش فرمودن که ابو هاشم، اون نعمتایی رو که داری شکرشو به جا آوردی؟ میگه پیش خودم گفتم چه نعمتی، آدم آسفاست یه شکر چیه به جا بیارم. بلا فاصله آقا فرمود نعمت ایمان، نعمت ولایت، نعمت امنیت. جوانای عزیز، مصعب بن عمران از خدا خواست رفیقشو تو بهش ببینه. بهش گفتن برو فلانجا، یه پیرمردیست رفیق و همسایت تو بهشت. آمد دید یه آدم نابینا که رام نمیتونه بره، خانم نداره، یه گوشه افتاده داره ذکر میگه. میگه یا بار رو یا وصول، آی خدایی که تو منشأ نیکی هستی، منشأ ارتباطی. مصعب بن عمران رفت جلو، با پیرمرد تو شکر چیچی رو میکنی؟ تو که نه پا داری، نه چشم داری، نه خونه داری، نه زن و بچه داری، باش بگیره چیچی رو میکنی؟ گفت موسی، پیامبر خدا، تو تمام این منطقه یک موحد نیست، همه کافره. شکر میکنم که من موحدم، خدا رو میشناسم. شکر میکنم که دین دارم، مگه نعمت فقط به خوردن و خوابیدنه؟ امام رضا ازش پرسیدن این آیه معناش چیه؟ لتسألن یومئذ عن النعیم، روز قیامت از نعمت ها سوال میشه. آقا فرمود شما چی میگید؟ یکی گفت آقا نعمت آب، یکی گفت نعمت غذا، یکی گفت نمیدونم نعمت. آقا فرمود خدا شأنش بالاتر از ایناست که آب و غذا بده بعدم قیامت سوال کنه از این. نه، فرمود این نعمت، نعمت ولایت، نعمت دوستی ماست. این همون است که زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میگیم لا تسلب منی ما انا. یه جوان عزیز اومد پیش من گفت فلانی خیلی گرفتارم. گفتم امام حسین روز عاشورا هیچ وقت نگفت گرفتاره، با اینکه از امام حسین به ظاهر کسی هرچی جمع کنی این همه مشکلات بود دیگه. جوان شهید شده، شش ماه شهید شده، زن و بچه‌شو میخوان. گفتم تو همچین وضعیت داری؟ زن و بچه‌شو میخوان به اسارت ببرن، جوانشو شهید کردن، بچه‌شو شهید کردن، برادرشو. هیچ وقت تو عاشورا نفرمود من گرفتارم. چرا تلقین میکنی گرفتارم؟ چرا تلقین میکنی به حاجتم نرسیدم؟ چرا تلقین میکنی اعصابم خورده؟ چرا تلقین میکنی افسردم، نگرانم؟ تلقین افسردگی افسردگی میاره، تلقین بی‌نشاطی بی‌نشاطی میاره. گفتم آقا عبدالله تو گودیه قتلگاه چی فرمود؟ الهی رزن به رزق، یعنی گرفتار نیستم، پسندم آنچه را جانان پسند. لا تسلب منی ما انا فی. جوانای عزیز، این روایتم بخوانم و بحثو جمع کنم. قرآن میفرماید ما دو دست نعمت داریم، اسبق علیکم نعمه ظاهرتن و باطنن. اسبق علیکم یا علیکم، الان تردید دارم روایه. فرمود خداوند تبارک و تعالی به شما دو دست نعمت داده، ظاهرتن و باطنن. از امام معصوم سوال کردن این نعمت ظاهر چیه، نعمت باطن چیه؟ چند تا حدیث داریم یه حدیث داریم فرمود نعمت ظاهر اسلامه. ما مسلمانی معلومه دیگه، نماز بخونیم روزه میگیریم، یعنی فرمود نعمت باطن اینه که خدا عیباتونو پوشونده. کی میدونه من چه کارم؟ کی میدونه شما چه کاره؟ یعنی مردم هم دیگه رو میشناختن، در روایت داره اصلا با هم حرف نمیزدن. اگه مردم هم دیگه رو میشناختن اصلا با هم وصلت نمیکردن. خدا ستار العیوبه. امام معصوم فرمود نعمت ظاهری اسلام، نعمت باطنی پوشاندن عیباست. در یه روایت دیگه داریم فرمود نعمت ظاهری امام ظاهره. حضرت علی نعمت ظاهر رو میدیدنش، نعمت باطنی امام غایبه، امام زمان ارواح نافده، الان ما نمیبینیم به ظاهر، نعمت باطنی. در بعضی روایت داریم نعمت ظاهری دست و پاست، نعمت باطنی عقل، خرد، اندیشه است. همه اینا هم درسته. به طور کلی روایت که میخوام بخونم اینه، خدای تبارک و تعالی روایت داریم گفت حد اقل شکر اینه با نعمت من معصیت نکنید. برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانای گریم، اگر گفت در خانه اگر کسی از یک حرف بس است، با نعمت خدا معصیت نکنید، با چشم نامحرم نگاه نکنید. این چشم نعمتی است که به داده، مطالعه کنی، جلو پاتو ببینی، به سیمای پدر و مادرت نگاه کنی، به حرم نگاه کنی، به منظره‌های طبیعت نگاه کنی، به چشم نداده به نامحرم نگاه کنی. با نعمت گوش موسیقی گوش ندی، با نعمت زبان دروغ نگی، با نعمت پا تو هر خانه و هر صحنه معصیتی قدم نذاری، با نعمت دست سراغ سایت حرام و تصویر حرام نری، با نعمت بفرمایید که بدن و با نعمت وجود اسیان نکنید. این حداقل چیزی است که فرمود من در شکر نعمت از شما میخوام. خدایا به همه ما توفیق عمل عنایت بفرما. مجدد میلاد با سعادت و با برکت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو به شما تبریک عرض میکنیم و خدا رو شاکریم بر این نعمت که در شهری زندگی میکنیم که حداقل هر روز نگاهمون به حرم حضرت معصومه میفته. و برادرای عزیز، جوانای گرامی، من زیاد تو شهر میبینم، ولی بازم تاکید میکنم ولو روزی 10 بارم از خانه میاید بیرون، هر کجا نگاهتون به ذریع به گنبد حضرت معصومه سلام الله علیها میفته، بایستید، دست به سینه بگذارید و سلام بدید. خود این ترویج معروفه، خود این سلام دادن ترویج معروفه، باعث می شود که از انسان پذیرفته بشه، زیارت انسان پذیرفته بشه، اسم انسان جزء ظاهرها ثبت و ضبط بشه. حتی در همین حد هم اگر انسان تکریم کنه و بداند شهر قم جایی است که احمد ابن اسحاق قمی ها، زکری ابن آدم ها، زکری ابن اسحاق ها، شخصیتی تو این شخصیت های تو این شهر بودن که الان 2 تا از این بزرگواران در شیخان دفنن که شیخانو به همین جهت میگن شیخا.